بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم علامه رضوان الله تعالی در قواعد در جریان ترامه عقودی اشکالی داشتن، گفتن می که عقود متتابعه و ایادی متعاقبه در جایی است که فضولی صورت بپذیرد با جهل به قصد بودن، ولی اگر مشتری عالم به قصد باشد، اینجا سخن از ترامی عقود، تتابع عقود و مانند اون نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی مشتری عالم به قصدیت بود، مال خود را در اختیار این سارق قرار داد، بیگانه را بر مال خود مسلط کرد و به هیچ وجه حق استرداد ندارد. و قاصب اون سارق اگر با این سمن کالایی را خرید، برای خود می خرد، دیگر سخن از فضولی نیست. فضولی مترامی و متعدد متعاقب این است که کسی مال مردم را بفروشد، این مبیع قصبی است، اون سمن هم مال مالک اصلی است. اون خریدار که نمی داند این مسمن را به دیگری می فروشد، سومی هم به چاروی می فروشد و هاکذا. اون فروشنده هم با این سمن کالای را می خرد و با اون کالا را می فروشد و هاکذا عقود دیگر. اینجا جای ترامی عقود. ولی اگر قاصب کالای غصبی را که در دست اوست دارد می فروشد، اون مال بخر عالم باشد به قصبیت، این مال خود را در اختیار اون سارق قرار داده است رایگان و بلا شی. اون مبی به صورت عقد فضولی منتقل نشد، چون عقدی نیست، اون مبی در برابر این سمن نیست. این سمن هم بلا شیئن در اختیار سارق قرار گرفته، سارق اگر با اون سمن چیزی رو بخرد، دیگه عقد فضولی نیست، برای خودش خریده. این خلاصه اشکار مرحوم علامه در قواعد بعد از توضیح فخر المحققین به شهید اول. محقق ثانی و شهید ثانی توضیحاتی دیگری دادند. در ضمن چند شبهه پدید آمد که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در اون شبهات برطرف می‌کنند و خود فخر المحققین هم بعضی از شبهات را ارائه کردند. برخی از شبهات مرتفع شد و برخی از شبهات رو حالا دارن مرتفع میکنن. مور این است که مرحوم فخر المحققین میفرماید اینکه شما گفتید سخن از ترامی عقود نیست، تعاقب عیدی نیست، این مطلقا صحیح نیست. باید دید مبنا شما در اجازه چیست، اجازه را ناقل میدانید یا کاشف. اگر اجازه را کاشف دانستید، بخشی از این اشکالات مرتفع است. چرا؟ برای اینکه وقتی اجازه کاشف بود، سارق دو تا کار میکند، هر دو فضولی است. مشتری دو تا کار میکند، یکی فضولی است، یکی غیر فضولی. سارق که این کالای غصبی را داره میفروشد، هم عقدش فضولی است، هم اقبازش فضولی است، هم مال مردم را دارد میفروشد، هم مال مردم را در تحویل میدهد. مشتری که عالم به قصبیت است، عقدش فضولی نیست، چون با مال خود دارد میخرد، با مال خود دارد میخرد، این نقدی است در دست او با مال خود او، این اصیل از فضولی نیست. ولی چون این نقد را، این ثمن نقد را در برابر اون کالا قرار داد و اجازه هم گفته شد که کاشفه است، بس به صرف عقد این ثمن نقد مال مالک مبی می شود و اون مبی در برابر این ثمن قرار می گیرد. پس به صرف عقد این ثمن نقد مال مالک اصلی می شود، یعنی مال اون مال باخته. پس مشتری در عقد کردن اصیل است، فضولی نیست، ولی در هنگام وفا و اقباض فضولی است، برای اینکه مال مردم رو دارد میدهد بدون اذن مردم صاحبش. این ثمنی که در دست اوست الان مال او نیست، مال مالک اون کالاست. مالک کالا که به او نگفت ای رو به سارق بده، پس او دارد به نحو فضولی وفا میکند به عقد، اقباض میکند. پس دو تا کار اون سارق انجام میدهد که هر دو فضولی است، یعنی عقدش فضولی اقبازش هم فضولی. دو تا کار مشتری عالم میکند که یکی اصیل است دیگری فضولی، عقدش اصیل است اقبازش فضولی و حق ندارد اقباز بکند. چون اقبازش فضولی است، اگر چنونچه اون سارق با این ثمن چیزی بخرد می شود عقد فضولی دیگر، و هرچه داد و ستتی روی اون عقد دوم و سوم رو طرفینش قرار بگیرد همش فضولی است. پس ترامی فضولی، عقود متعدده فضولی، تعاقب عیدی در این بخش کلن راه دارد، یعنی از این به بعد. چرا؟ چون این ثمن مال اون مال باخته است و هر داد و ستتی که روی این ثمن قرار میگیرد فضولی است. پس این فرمایشی که علامه در قواعد فرمودن، اگر مشتری عالم باشد سخن از ترامی عقود نیست فیه اشکالون، این رو باید دید طبق فتواش فخرالمحققین. اگه کسی فتوای او این بود که اجازه کاشفه است، این نه، این اشکال در بخشی از فرمایشات مرحوم علامه وارد نیست. البته تتم بحث تو اجازه هم هنوز هست. اما اگر ما قائل شدیم به این که اجازه ناقل است نه کاشف، وقتی اجازه ناقل شد، این شخص فضول، اون سارق دو تا کار میکند، هر دو فضولی است، و این مشتری عالم دو تا کار میکند، هر دو اصیل است، هیچ کدوم فضولی نیست. اون دو تا کاری که سارق میکند، یه این که داد مال مردم رو عقد میکند، این فضولی است. دومی که مال مردم رو دارد تحویل میدهد، این فضولی است. اما این مشتری عالم به قصبیت این مال بخر، دو تا کار کرده، هر دو اصیل است. یکی این که با مال خود دارد میخرد، این اصیل است، برای خود هم میخرد با مال خود. دوم این که مال خود را دارد تحویل بایع میدهد، نه مال مالک را، چون اجازه وقتی ناقل بود، الان قبل از اجازه هر گونه نقل و انتقالی روی این مال انجام بگیرد مال خود مالک است، مال خود این مال بخر است، مشتری است. پس مشتری مال خود را دارد به این سارق میدهد. چون مال خود را دارد به این سارق میدهد، گفتن حق استرداد ندارد، برای اینکه خودش عمدن تسلیت کرده است. اگر عین مال موجود باشد که میتواند برگرداند، اگر عین مال موجود نباشد که نمیتواند برگرداند، برای اینکه ید زمان نیست، اینکه به زور نگرفته، اینکه غصب نکرده، اینکه فریب نداده. این سارقی شناخته شده، این مشتری دید این کالا ارزان است، دارد میخرد، عالمن آمدن به اینکه این مال مسروق است، دارد میخرد. این ثمن را در اختیار سارق قرار داده، اگر این ثمن موجود باشد میتواند استرداد کند، اگر این ثمن تلف شده است او حق استرداد ندارد، برای اینکه ید او ید زمان نیست، یه تملیک رایگانه. این اگر علل ید ما اخذت باشه ید زمانه، من اطلف مال الغیر باشه زمانه، اما وقتی تسلید آلمن آمدن انجام میگیرد که ید ید زمان نیست. خب پس مشتری دو کار کرده، هر دو اصیل است، یعنی اصل عقد اصیل است، صورت عقد است البته، یکی تسلیت است و وفاست و اقباض است، اونم اصیل است، حق مراجعه ندارد. این مال ارنقل. چون الان نقل هنوز اجازه نداد و در ظرف اجازه نقل و انتقال حاصل می شود، پس این مال هنوز نقل و انتقال نشده، ملک همون مشتری است. اما علل کشف این اجازه کاشف است که در همون زمان عقد هم که گفتن به تو و اشتری تو نقل و انتقال حاصل شد. وقتی گفتن به تو و اشتری تو نقل و انتقال حاصل شد، بعد از اجرای صیغه این مال دیگه مال مشتری نیست، برای اینکه این مال در مقابل اون کالا است، اون کالا در مقابل این مال است، این ثمن ملک اون مالک واقعی شد. علل کشف ببین دارد مال مالک واقعی رو به بیگانه میدهد، ید و مربت زمانه. خب این تفاوت به اجازه میاد، اما در ظرف اجازه نقل و انتقال حاصل می شود، نه در ظرف عقد. اگر چون که 10 روز قبل این عقد فضولی واقع شد، بعد از 10 روز اجازه آمد، این اجازه اگر کاشف بود کشف میکند که در همون زمانی که به اتو وشتره اتو می گفتن نقل و انتقال شد. اما اگر گفتیم اجازه ناقل است، یعنی الان بعد از 10 روز نقل و انتقال حاصل می شود، الان وقتی که نقل و انتقال حاصل شد، وقتی است که اون مشتری مال خود را در اختیار اون غاصب قرار داد، غاصب هم اون مال رو مصرف کرد، دیگه مشتری حقی ندارد که قبض اقباض صورت گرفته. یعنی به تو وشتری تو گفتن یک، قبض اقباض کردن دو، بعد از 10 روز اون مال باخته مالش پیدا کرد، آگاهی بهش اطلاع داد که مالت پیش فرونکس بود و او فهمید که مالش فرو رفت و گفت عجزتو امضا کردم. خب به اجازه هم ناقل بود نه کاشف، یعنی الان معامله من الان امضا کردم، الان نقل و انتقال واقع می شود. خب وقتی نقل و انتقال واقع می شود که اون ثمن تلف شد، که اون مال اون وقتی که میداد مال خود را میداد نه مال مالک را. پس این تفاوت اساسی بین کشف و بین نقل. این یه مطلب خب حالا درست، حالا الان این تفاوت فقهی بین این مدوس و مبنا هست. اگر چنون چه کسی قائل به این بود که اجازه کاشف است یا ناقل، فروع دیگرش چیه؟ یه فرمایشی مرحوم فخر المحققین یا دیگران داشتن که مرحوم شیخ اون رو فرمود که مبنا ندارد، که اونم بعد بهش میرسیم. میفرمان به این که علن نقل یه اشکال دیگه است، و اون اینه که یه وقت است که این سارق مال را فروخته به این مشتری مال بخر، این مشتری این ثمن را داد به سارق، این سارق با این ثمن یک کالای دیگر خریده. در مسئله ترامی عقود گفته شد به این که صاحب مال تمام این عقود دو طرف را ملاحظه می کند، هر کدام که به قبطه او بود امضا می کند. در بعضی از موارد اگر چون که اون اولی را اجازه داد بقیه همه صحیح است، آخری را اجازه داد قبلی ها همش باطل است، میانی را اجازه داد، بعدی ها صحیح است و قبلی ها باطل. در طرف سمن اگر اولی را اجازه داد بقیه همه صحیح است بر استلزام، آخری را اجازه داد گذشته همه صحیح است به توقف، میانی را اجازه داد آینده صحیح است بل استلزام، گذشته صحیح، قبلی ها صحیح، گذشته صحیح است به توقف، همه این فروع ششگانه گذشت. حالا در صورتی که اجازه ناقل باشد، این مال باخته بعد از یک هفته فهمید که مال او را فرون شخص دزدیده و فروخته و با اون ثمن یک کالای را خریده، حالا میخواد معامله ای که روی این ثمن واقع شده ای رو امضا بکند و فتوا هم این است که اجازه ناقل است نه اجازه کاشف. اینجا راه فقهی دارد یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود اینجا مستلزم دوره. چرا؟ چه راه فقهی دارد؟ مگر شما مبناتون کشف باشد، مبنایتون اگر نقل بود اینجا راه فقهی ندارد. فقه که فتوای غیر معقول نمیده. بیان و ذالک اینه، اگر سارق کالای مسروق را به مال بخر بفروخ، این مال بخر هم عالم عامد بود، ثمنی را در برابر این کالای مسروق داده به این سارق، اون سارق با این ثمن یک کالای را خرید، با این ثمن یک اتومبیل را خرید، اگر اجازه ناقل باشد مالک اصلی بخواهد این معامله واقع شده روی ثمن را امضا بکند. یعنی چی؟ این که این ثمن را الان مالک نیست، تا اجازه ندهد اون اصل را این ثمن را مالک نمی شود. پس تملک این ثمن فرع بر اجازه است. اول باید اجازه بدهد اون معامله اول را، یعنی اون معامله که بین سارق و اون عالم واقع شده، او را اجازه بدهد اون ثمن را مالک بشود. اومد این سارق با پول او اتومبیل خریده که بشه عقد فضولی، باید این عقد فضولی دوم را اجازه بدهد. ولی اگر او مستقیماً چون دید این یک اتومبیل خوبی است و این ثمن هم در برابر اتومبیل قرار گرفت، بخواد مستقیماً این اجازه بدهد مصحح ندارد. چرا؟ برای این ثمن که مال او نیست، مثمن هم که مال او نیست. کی این ثمن مال او می شود؟ در صورتی که اجازه بدهد اون عقد اول را امضا بکند. وقتی عقد اول را امضا کرد این ثمن مال او می شود، اون وقت معامله‌ای که روی این ثمن قرار گرفت میشه فضولی، این رو بعد میتونه تصحیح بکنه، تصحیح بکنه. پس مالکیت این مالک نسبت به این ثمن فرع بر اجازه است، تا اجازه نداد مالک نمی شود. شما میخواهید اجازه را فرع بر مالکیت بکنید، بگید او اجازه بدهد این عقد دوم را. خب اجازه فرع بر ملکیت است. آدم وقتی مالک یه شیء بود، بیگانه روی مال او تصرف کرد، فضولی کرد، مال او را فروخت، مالک اصلی این مال، این عقد را اجازه میدهد. پس اجازه فرع بر مالکیت است. تا یه چیزی آدم مالک نباشد که نمیتواند بود عجزتو. در حالی که مالکیت این ثمن فرع بر اجازه است و دار الامر. چرا؟ و اینکه فتواتون کشف که نیست، فتواتون نقله. اگر اجازه ناقل بود، یعنی در ظرف اجازه این صورت نقل و انتقال حاصل می شود. خب در ظرف اجازه این شخص مالک، اون مال باخته، مالک ثمن نیست که بگد اون معامله‌ای که روی ثمن واقع شده فضولی است، من این رو امضای تو. که الان که میخواد اجازه بدهد، باید مال خودش اجازه بده. مال او چیه؟ مال او همون کار مسروق مسروقی است که سارق گرفته فروخته، همون. الان که میخواد بگد اجزتو و امزیتو، چی رو باید اجازه بده؟ معامله که رو مال او واقع شده، اون همون کارهای اولی است، نه روی ثمن. پس اگر مستقیما بخواهد بگوید این معامله که روی ثمن واقع شده، اون سارق کالا رو فروخته با پول او یه اتومبیل خوبی خریده، این شخص مالک بخواهد این کالای اتومبیل رو امضا بکند، این ثمن که مال او نبود، ثمن که مال او نبود، این عقد تحت اختیار او نیست تا او بگوید امضی تو. که او اول باید که اون معامله اصلی رو امضا بکنه، بگوید که مال مرا، مثلا اون اتومبیل قبلی را یا اون فرش را که سارق گرفته فروخته، من او رو امضا کردم. یک، پس پول اون فرش الان مال منه، چون با پول من این اتومبیل را خرید، من این رو یا رد میکنم یا امضا، این رو هم امضی تو، این راه فنیش. اما مستقیما بیاید بخواهد این داد و ستدی که روی ثمن واقع شده است این رو امضا بکند، میشه دور. چرا؟ برای اینکه اجازه این عقد متوقف بر آن است که او مالک ثمن باشد. یک، ملکیت این ثمن متوقف بر آن است که او اجازه کرده باشد، تا اجازه نکرده باشد که مالک نمی شود. البته این نکته دیگه تو فرمایشات این بزرگان نیست، شاید تو فرمایشات منو باشم هم دو سین و این گونه از بزرگان که یه مقدار دقیق تر فکر میکنم باشد، که این دور نیست، این شبه دور است. برای اینکه اون اجازه اولی غیر از اجازه دومی است و اجازه دومی غیر از اجازه اولی است. دور در وحدت شخصی است، مثل الف بر با متوقف باشد، با بر الف متوقف باشد. اینجا اجازه نسبت به ثمن متوقف است برای اینکه ثمن ملک او باشد، ثمن که ملک او نیست. وقتی ثمن ملک او می شود که او نسبت به اون عقد اول اجازه داده باشد. اگر نسبت به عقد اول اجازه داد، اون کالا که مال او بود فضولی سارق فروخت، اون معامله می شود صحیح، این ثمن می شود مال مال باخته، با اون مال مال باخته این سارق یه اتومبیل خرید که شده دو تا عقد فضولی، میشه ترامی عقدین فضولیین، از سنخ ترامی است. اونگاه دومی رو باید اجازه بدهد، ممکن اجازه بدهد ممکن اجازه ندهد، ولی مستقیما بخواهد به سراغ این عقد دوم برود اجازه بدهد، این تام نیست، برای اینکه مالک نیست علن نقل. اما علل کشف اگر اجازه داد، اجازه داد، اون معامله اولی میشه صحیح، این معامله دومی هم در حقیقت رو مال او معامله شده، این میتواند اجازه بده.
ببخشید، به حساب این که در اسلام اصلا بن‌بست نیست، بنابر نقلم وقتی که اون معامله اتومبیل اجازه داد، اون اجازه سرایت
بن‌بست نیست، معنیش اینه که همه چی حلاله، که بن‌بست نیست معنیش اباحه‌گری نیست، که بن‌بست نیست معنیش اینه که کجا حلاله میبرن، کجا حرامه میبرن. اینجا نه، اگه فتواش نقل باشد میگه قبلی باطل است، ما را برگردونه، بن‌بستی در کار نیست. معنای این که در اسلام بن‌بست نیست اینه که همش مباحه، که معنیش اینه که اونجا که حرام است حرام، اونجا که حلال است حلال، بین الغیه و بین الرشد و مانندون، اونجا که بین الغیه است بن‌بست نیست، اونجا که بین الرشد است بن‌بست نیست، کلون علاف رعیه. این یه مطلب. علل کشف مال مال خودشه. چرا؟ چون اون معامله اولی رو اجازه میده. قبل از اجازه که خب این صحت تأهلیه دارد، فقط یه عقدی صحت تأهلیه دارد، صحت فعلیه ندارد. این معنای صحت تأهلیه اینه که اگر لمن زم الیه الاجازه للت عمل کر، این معنی صحت تأهلیه است، وگرنه تأثیر خارجی داشته باشه، نقل انتقال شده باشه، نیست. خب پس علل نقل حکمش مشخص است و علل کشفش مشخص. مطلب دیگه این که حالا علل نقل اگر چنون چه این سارق این کالا را فروخت، این سارق این کالا را فروخت و به این مشتری مال بخر، اینجا شما گفتید به این که یه زمینه ای را گفتید فراهم کردید که غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است و مال باخته و محسن با او به اجود الاحوال معامله میکنن، این وجهی ندارد. چرا؟ چون به استناد این که غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است و محسن به اجود با اجود الاحوال با او روبرو میشود، گفتید وقتی قاسب این متاع را به این مال بخر فروخت، این مال بخر مال این مال را که در برابر این کالا میدهد مال خودش است، ولی زمینه برای اون مال که واقعی فراهم میشود چون در برابر مال اوست. خود قاسب خود مال بخر حق استرداد عین ندارد، ولی مالک می تواند امضا بکند و این معامله را تصحیح بکند و این ثمن را بگیرد. چرا؟ چون غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است و محسن با او به اجود الاحوال عمل میکنند، لذا غاصب مال بخر حق استرداد عین ندارد، اگه تلف بشه حق استرداد عوض ندارد، ولی مالک میتواند امضا بکند. این سخن هم مبنای تامی ندارد. چرا؟ برای اینکه درست است که این عقد زمینه نقل و انتقال را فراهم کرده است، ولی بالاخره جزء سببه. همونطوری که تو بحث دیروز اشاره شد، مگر اجازه حتی علل کشف نظیر اماره است که کاشف از واقع باشد و هیچ سهم تعیین کننده در نقل و انتقال ندارد، یا به منزله جزء مؤثر است در نقل و انتقال سهم تعیین کننده دارد. اجازه همون رضایت است که در سوره آل عمران فرمود تجارتن تراز، نساء دستور نساء فرمود تجارتن تراز، این سهم تعیین کننده دارد. اینجا دو تا کار شده، یکی جزء سبب است، یکی تمام السبب. اونی که جزء سبب است عقد است که زمینه امضای مالک را فراهم میکند که به زعم شما مال باخته باید با او به اجود الاحوال و عمل کرد. یکی تمام السبب است و اون تسلیت است. این شخص عالم به غصبیت وقتی مال خود را دارد تسلیت می کند، این سبب تام برای ملکیت غاصب، تو مال خودش می ده. عقدی هم ضمناً واقع شده، و چگونه شما میگید به این که زمینه اجازه فراهم است برای این که غاصب سهمی ندارد و کار را باید به اون صاحب مال اصلی برگردون؟ اینجا دو تا کار شده، یکی عقد است که جزء سببه، یکی تسلیت فعلی است که تمام سببه. اون مشتری مال خود را در سلطه غاصب قرار میده، این تمام سبب است برای نقل و انتقال. اون عقد جزء سبب است برای نقل و انتقال بین مال باخته و این طرف. پس این چه فرمایشیست که شما میگید غاصب چون مأخوذ به اشق الاحوال است زمینه صحت رو از دست میدن؟ یه بخش پایانی دارد مرحوم شیخ که البته این رو باید بگذارونیم تا در جنبندی نهایی ببینیم باید چی گفت. مرحوم شیخ تو بحث پایانی فرماند که ما همین حرف زدیم، اصحاب این فرماشه فرمودن، اما اون چه که منظور ماست و منظور اصحاب است اینه، ما تا حال گفتیم تسلیت، تا حال گفتیم مال بخر وقتی میدونه این فروشنده سارق است مال خودش داره بریزه به دریا، اتلاف عمدی میکنه و این مال خود را در اختیار سارق قرار میداد، ملکن تلقا. این تا حال بحث های تکراری این روزها بود. مرحوم شیخ فرمود این چنین نیست، شما فتوای اصحاب نگاه کنید، کلمات اصحاب نگاه کنید، مبانی اصحاب نگاه کنید. اینا میگن یه وقت انسان مال خود را به مهمان میدهد، همه میکند، بعد این درسته. یه وقتی برابر با عقد فاسد دارد معامله میکند، اینجا چه عرف و بنای عقلا باشد چه فضای شریعت باشد، این تسلیت یک جانبه رایگان نیست. یه وقت از کسی دارد ربا میگیرد، خب میدوند ربا حرام است، با رضایت هم دارد میدهد، اما در فضای پیمان تجاری دارد مال رو میدهد. یه وقت دارد قمار میکند، میدوند قمار حرام است، میدوند مملک نیست، میدوند مالیت نمیارد، ولی در فضای قمار دارد مال را نقل و انتقال میکند، پس تسلیدش مطلق نیست، مراعاست. در رباخار تسلیدش مطلق نیست، مراعاست، که چیزی باید عایدش بشود، اگه عایدش نشد مالش بس میگیره. قمارباز که یک جا حاضر نیست مال یک طرفه حال که اگر باخت بدد، اگه برد بش ندن که. رباخار هم که اینجور، ربا بده هم که اینجور نیست. این تسلیت یک جانبه و بلا شیء نیست، این تسلیت مراعاست. اگر چون چه کسی مال خود را به دیگری هبه کرد، تسلیت یک جانبه است. اما اگر در فضای عقد و قرارداد بود، گرچه اون قرارداد حرام باشد، گرچه اون قرارداد باطل باشد، گرچه اونا به حکم تکلیفی و وضعی آگاه باشند، ولی این تسلیتشون مراعاست. یعنی این مال بخر که میدوند این شخص سارق است، از او دارد میخرد، اگر این سمن را داد و اون سارق گریخت، این رو تعقیب میکند، تعقیب میکند یا نه، شکایت میکند یا نه. پس منوشه تسلیت است در یه فضای حرام، باز نیست، در این مدار بسته، یعنی مدار قمار، مدار مال سرقت، مدار ربا و مانندان در تسلیت میکند. یه مال را میدهد تا یه محل مال حرام را بگیرد، اگر اون مال حرام گیرش نیامده، انور درگیری است. جی همشه تسلیتی است، تسلیت یک جانبه نیست. پس بنابراین حق مراجعه دارد. مگه شما نمیگید مردم بر مالشون مسلطن؟ منتهی کاری بی جایی کرده، ولی شارع مقدس که مالیت او رو حذف نکرده، که این معصیتی کرده همراه خود سارق در قیامت معذب میشود، این درسته، اما مال او که همچنان مال اوست. این مال را به یک سارق داده است که کالای مسروق را از دست او بگیره، این چنین نیست که او هبه کرده باشد، که یا این مال ربوی را، این ربا را دارد میدهد که اون رباگیر، رباده اون وام را به او بدهد، این چنین نیست که اگر چون که اون رباگیر خار مال را به او وام ندهد، اینم حلال کرده باشد، که این اول درگیری او. مگر کسی که عالم به مسئله از حکم تکلیفی و وضعی هر دو را میدوند، مالی را که به عنوان ربا به ربا خار میدهد، میدوند این کار حرام است، یک، برای طرفین حرام است، دو، و این شخص مالک هم نمیشود، سه، این را دارد میدهد، ولی عالمان آمدن که دارد اقدام میکند، اگر او به او وام نداد، این هیچ حرفی ندارد، میگه تو خودت تسلیت کردی؟ یا این تسلیت مراعاست. بنابراین این که تا حال گفته می شد به این که مال خودش رو تسلیت کرده، قدر متیقنش اونجاست که این باقی باشد میتواند برگرداند. اگر چونچه این رفته باشد از بین رفته باشد، حالا مطلب دیگه است. ولی این باقی باشد، او حق استرداد دارد. هی معنا برای اون مال صاحب مال هم هست. یعنی اگه این مال باقی باشد، صاحب اون مالی که اصلی میتواند اجازه بدهد و هی مال را بگیرد. حالا ببینیم به جمع‌بندی، قبل از که مسئله رد برسیم، به جمع‌بندی نهایی باید چگونه نگاه کرد. والحمدلله.